شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی ممنون. خانم وفا، همچنین شنوندگان ما میدونن در گفتگوی پیشین در خدمت شما در رابطه با دو مقاله‌ای که شما در باره این بحران مالی جهانی، بحران اقتصادی جهانی که شما بحران عدم اعتماد و مشروعیت خوانده بودین صحبت کردیم و قرار بود که در این گفتگو در رابطه با قسمت دوم مقاله، اثرات آن بر اقتصاد ایران تحت عنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران صحبت کنیم. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه خیلی کوتاه مطالب بخش اول رو برای شنوندگان ما برای یادآوریشون بفرمایید تا به ایران برسیم.
با کمال میل عرض کنم در بخش اول که به بحران مالی جهانی پرداختیم، تکیه داشتم من بر امر که تبعات و اثرات این بحران مالی جهانی بر روی چه قشرهایی از جامعه، چه میخواد جامعه سرمایه‌داری باشه مثل آمریکا یا جوامعی که به هر حال به نحوی از آنها اقتصادشون جز اقتصادهای کشورهای مسلط محسوب میشه. در بخش دومش حالا میپردازیم بر روی مردم کشورهای ما چه نوع اثری داره. به اون پرداختیم که به چه شکل این بحران مالی جهانی که بیشتر دامن زدن در واقع ادامه سیاست هاییست که بخش مالی رو، یعنی اقتصاد مجازی رو، نه اقتصاد واقعی رو که به تولید میپردازه و نیازهای انسانی رو اهم از در بخش خدمات، بخش کشاورزی، بخش صنایع رفع میکنه، این چه اثراتی گذاشته فعلا بر روی اقشار جامعه که شامل اقشار ضعیف، زحمتکش، کارگران و اقشار متوسط، یعنی مشکلات و معضلاتی که به وجود میاره دامنگیر طبقات فقیر هست و بخش فقیر جامعه رو روز به روز فقیرتر میکنه و با کمک ها و دخالت های دولت در این به اصطلاح اقتصاد بازار و وام هایی که به بانک هایی ورشکسته داده، در واقع ثروتمند ها رو ثروتمندتر کرده. یک توزیع نابرابر سرمایه در حال انجام هست در این کشورهای سرمایه داری و در واقع اونهایی که سرمایه رو در اختیار دارن منتظر فرصت هستن باز اوضاع عادی برگرده. در این فرصت قیمت ها که نزول پیدا کرده، مثلا خانه ها و مستغلات و خیلی از کارخونه ها رو که در حال ورشکستگی هم میخرن، منتظر میشه اوضاع از دوباره نسبتا عادی بشه، با قیمت بالاتر به همون مردم مالیات دهنده بفروشه. به این مسئله میپرداختیم که در دیدگاه نظام سرمایه‌داری انسان تا زمانی که مصرفگراست ازش سود میبرن، حتی از کارگر کارخونه های چند ملیتی نه حق تصمیم گیری داره، نه حق دخالت در چند و چون اداره اون بسیار شرکت رو داره و در یک تب مصرفگرایی این ملت آمریکا رو نگه داشتن. حالا این به چه به اصطلاح تا چند سال این موقعیت مسلط رو و از به اصطلاح دوشیدن اقتصادهای دیگر و مردم دیگر در این تبعیض بزرگی که به نفع مصرف مردم آمریکا و کشور اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد مسلط نسبت به بقیه مردم جهان انجام میدن میتونه ادامه پیدا بکنه، امری است که نشون داد خود همین مسئله مجازی است و این اقتصاد سرمایه‌داری در حال فروپاشی است و عین همون اوراق پاسور و خانه های مردم آمریکا بر روی هم میرسه، چون از طریق قرضه ایجاد شده نه از طریق به اصطلاح درآمدهای حاصل از تولید واقعی. و بعد استناد کردیم به سخنان و گفته های بسیاری از معتقدان به نظام سرمایه‌داری لیبرال که به چه شکل این بحران مشروعیت دموکراسی لیبرال و حتی اقتصاد بر این مبنا رو زیر علامت سوال برده و بحران عدم اعتماد در جامعه ایجاد کرده. و نقل کردم مطلبی رو که به تازگی از آقای ویلیام تاب خونده بودم، متخصص اقتصاد سیاسی علوم اجتماعی که استاد ممتاز وینز کالج هستند، که در یک صحبتی که در آفریقای جنوبی کردن در یک همایشی بسیار بسیار آمار آپریل 2008 چند ماه قبل از اینکه این بحران به شکل واضح عملی بشه، 4 بحران نظام سرمایه‌داری آمریکا رو برشمرده بودن و آمار بسیار جالبی به دست داده بودن که در اون مصاحبه نقل کردیم که به چه شکل اقتصاد آمریکا در بخش صنعت داره نزول پیدا میکنه، چه سیستم به اصطلاح بیکاری در آمریکا به چه شکل داره دامن زده میشه و همه اینها نتیجه قدرت مطلق پیدا کردن بخش مالی است که پول به اصطلاح یک مدار جادویی پول رو به وجود آورده و در 40 سال اخیر به اصطلاح تنها شرکت ها 2% از کل سود رو در اختیار داشتن، در سالی که در سال 2004 ما میبینیم 40% از کل سود شرکت های داخلی در آمریکا در بخش مالی بوده، نه در بخشی که به تولید واقعی یعنی رفع نیازهای واقعی مردم میپردازه. و این خودش یک دگرگونی و تحول اقتصادی و سیاسی رو در امر تصمیم گیری سیاسی اقتصادی به وجود میاره و قدرت مطلقی به بخش مالی و مجازی میده. این صحبت ها رو نقل قول آوردیم و مشخص کردیم که این بیماری و به گفته تکمیلی صحیح شما رو جامعه آمریکایی حتی اقتصاددانش متاسفانه هنوز درک نکردند و یا که گوش شنوا نیست برای اونهایی که به موقع تذکر دادن و بر همین روال هم داره پیش میره و اون نجات از این بحران در مسیر اشتباه و برای کمک از دوباره از دست مالیات دهندگان میگیرن، کمک میکنن به همون سیستم های بانکی که همین مشکلات رو برای جامعه و همین بحران های مالی رو ایجاد کرده و باز از دست کی خارج میشه سرمایه؟ از دست طبقات فقیر و متوسط و به دست کی میره؟ در همون بخش به صورت اقلیت ثروتمند. و این راه چاره نیست تا یک تحول اساسی بر مبنای به صورت عدالتی که در اون عدالت اجتماعی که اصلاً در سنخ سرمایه داری این نوع عدالت و برابری انسان ها در حق تصمیم گیری و حق داشتن در توزیع به اصطلاح مناسب متعادلانه درآمد در منطق سرمایه داری جایگاه نداره، در این نظام هم راه حل درست پیدا نمیشه و ما مرتب این روند بعد افزوده شدن به طبقات و قشرهای فقیر رو مواجهیم در سطح جهان و دامن گسترم شده این بحران جهانی به سطح بسیاری از کشورها. و مثلا همین چند وقت پیش گفتن که ژاپن بر اثر کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای صادراتیش اقتصادش در 3 ماهه پایانی سال 2008 با سرعتی که در 35 سال گذشته سابقه نداشته نزول کرده و تولید ناخالص داخلیش هم بین ماهای اکتبر تا دسامبر سال 2008 3.3% کاهش پیدا کرده و این بدترین عملکرد 3 ماهه اقتصاد ژاپن بعد از بحران ناشی از افزایش بهای نفت در دهه 1970 میلادی. و در واقع به اصطلاح این سیر نزولی اقتصاد جهانی اقتصاد ژاپن رو به سبب کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتیش مثل خودرو و وسایل الکترونیک ضربه بسیار سخت خورده. همین امر هم در آلمان ما مواجه هستیم و در بسیاری از کشورهای صنعتی و دامنش هم رسیده به ایران که آقای احمدی نژاد متاسفانه یا عینک آفتابی زدن برای، یا نمیخوام ببینن، خودشون رو زدن به خواب و نمیبینن که این چه به صلاح اثرات مهلکی داره بر اقتصاد ایران، که در بخش دوم خواستی به بخش این اثرات و به اصطلاح در گیومه تدابیر حکومت آقای احمدی نژاد در جلوگیری از ضربه زدن بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران بپردازیم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، اگر که دقت شما کرده باشید و شنوندگان محترم یادتون باشه، می‌بینید که آقای احمدی نژاد زمانی که قیمت دلار رفت به 100 خورده
قیمت نفت
بله رفت به 100 خورده دلار رسید، مرتب عنوان میکردن در سخنرانی هاشون که قیمت نفت دیگه به کمتر از 100 دلار باز نخواهد گشت. خب البته یک اصطلاح خوابی بود که خیال میکرد همیشه همینجور خوش میمونه. و اخیراً هم که همین ماهایی که بحران جهانی وجود اومد، ایشون مدعی شدن که بحران اخیر اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران تأثیر نخواهد داشت و حتی اگر قیمت نفت به 5 دلار هم برسه، بدون پول نفت میتونیم کشور رو اداره کنیم.
انشاءالله.
اداره داریم تا اداره، البته
بله.
خیلی چیز داره، در فقر هم میشه زندگی رو بعضی موقع اداره کرد. مرتضای هندی هم با یه دونه بادوم زندگی میکنه. به هر حال، هر چند که در واقع وقتی نخستین موج این بحران بهای نفت رو هدف گرفت و در کمتر از 3 ماه قیمت نفت اوپک از 135 دلار برای هر بشکه به زیر 40 دلار سقوط کرد، که در 5 اسفند شده بود 35 دلار، تازه به صرافت این افتادن که به وزیر اقتصادش آقای حسینی یک نامه بنویسه که توش عنوان کرده بود بحران اقتصادی در غرب همه معادلات و فعالیت ها رو تحت تأثیر قرار داده و به وی مأموریت داده بود که با تشکیل یک گروه کاری،
کارگروه به سلام،
کارگروه بله، اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران رو و راه های مهارش رو بررسی کنن.
بله.
حالا ما میپردازیم به این که این راه های مهار برزه به ذهن وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ایران چه راه هایی آمده. اولا این اسرا، اولین تدبیرشون این بود که این مسئولان نظام ولایت فقیه تکرار میکردن این ادعای آقای احمدی نژاد رو در بی اثر جلوه دادن بحران جهانی بر اقتصاد ایران. اقتصاد ایران زیاد درگیر اقتصاد جهانی نیست، اثر نمیذاره. موقع من این جمله رو میخوندم یاد یک ضرب المثل چینی افتادم، اگه اشتباه نکنم یا کره‌ای یا چینی، فکر کنم چینی باشه، ضرب المثلش قشنگ نیست ولی در مثلا مناقشه نیست، ضرب المثل بیان عامه است از به اصطلاح اتفاقاتی که میفته و برداشتی که میکنه، بسیارم به اصطلاح جالبه. و اون که میگه که کله تاس شپش نمیگیره. اقتصادی که وضعش خرابه، مسئله اصلا تولید داخلی نداره یا وضعش خیلی خرابه، مسلما مثل اقتصاد مثلا ژاپن یا آلمان که به اصطلاح در صادرات اول شده دنیا، اساسش بر تولیدات صنعتی است و خودرو و فروش مثلا وسایل الکترونیک همه جهان، شپشی که کله آلمان به سوی اقتصاد آلمان رو میگیره خیلی کمتر از شپشی که کله تاس اقتصاد آقای احمدی نژاد رو میگیره.
بله.
یعنی از این منظر نگاه کنیم بسیار حرف درستی میزنه. اصلا قابل مقایسه نیست. ضربه ای که به اقتصاد ژاپن یا اقتصادی که صادراتی آلمان میخوره نسبت به اقتصاد ایران. متأ اینجور هم نیست که اقتصاد ایران مال به صلاح مثلا تبت ایران مثلا هیچ گونه در اقتصاد جهانی نقشی نداره، که یا حتی از نقطه نظر صرف فروش نفت خام به عنوان یک کشور تک محصولی که بودجش بالای 85% به نفت وابسته است، هیچ گونه اثری نداره. از این منظر بسیار هم اثر داره. حالا به ترتیب با اجازتون میپردازیم به این مسئله.
بله، بفرمایید.
ایران اکونومیست 7 آبان 87 یک گزارشی داده که مخبر کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس به صلاح هشتم آقای مفتح، مهدی مفتح، یک گفتگویی کرده با خبرگزاری مهر که در اونجا میگه که یک جلسه مشترکی مجلس با مثلا همین کمیسیون برنامه بودجه مجلس با رئیس با حضور رئیس و نمایندگان این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی و ارزی بانک مرکزی خبر داد و اعلام کرده که در این جلسه مطرح شد به دلیل اینکه اقتصاد ایران وابستگی به دلار همچون اقتصاد آمریکا نداره، بنابراین بحران و اقتصاد ایران به تاثیر خواهد بود. حالا میبینیم این اگر میگم
اینو یعنی در جلسه مشترک با رئیس کل بانک مرکزی ایران بود.
بله و به اصطلاح رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس محاسبات مجلس.
بله.
آقای شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در یک همایشی به نام بحران مالی جهانی چالش‌ها و فرصت‌ها برای ایران این نقطه نظرشون بوده که اقتصاد، من نقل قول میکنم این بخش، اقتصاد ایران به دلیل عدم ادغام در بازارهای مالی جهانی، همون کله تاس، از سرایت بحران مالی تأثیرپذیری نداشته است، ولی با توجه به درجه باز بودن اقتصاد از کانال صادرات نفت و محصولات غیر نفتی و همچنین واردات از این بحران تأثیر اندکی میپذیره. من تکیم رو اندکه، ایشون دیگه اینقدر هم نمیتونه چشمش کور باشه که نبینه که از این راه ها اقتصاد ایران به اصطلاح صدمه میخوره، ولی معتقدم ایشون بسیار اندکه و تنها در صورت تداوم کاهش قیمت جهانی نفت عواید حاصل از صادرات نفت ایران کاهش پیدا میکنه. اما با توجه به عمل کرده درآمدهای نفتی در 6 ماهه اول سال، ما شرایط مالی دشواری را برای سال جاری ارزیابی نمی کنیم، ولی حتما احتیاطهای لازم و تدابیر مناسب را می اندازیم. حالا این سخنان را بیان به محک واقعیت بسنجیم. این چند ماه اخیر بعد از شروع بحران مالی جهانی نشون داده که خب مثلا بحران که در اقتصاد آمریکا رخ داد، اروپا، این کره جنوبی، خاور دور و حتی کشورهای نفتیز حاشیه خلیج فارس همچنان داره به سوی وخیمتر شدن پیش میره. فعالیت‌های تولیدی کاهش پیدا کرد و تقاضا برای انرژی هم کاهش داد و نخستین همون که خدمتتون عرض کردم موج بحران این بود که بهای نفت رو هدف قرار داد و از 135 دلار رسوندش به زیر 40 دلار. خب حالا آقای به اصطلاح آقای وزیر اقتصاد آقای حسینی، شمس الدین حسینی، معتقدن که 6 ماه اول سال یعنی سال 2008 هنوز که بحران مالی نبوده، درسته؟
بله.
ماه اول ما چون عمل کرده درآمدی نفتیمون خوبه، فکر نکنیم بقیه سال جاری هم بد باشه. این چه ربطی داره به بعد؟ قیمت ها میاد پایین؟ مثل که شما مثلا الان خدای نکرده دکتر بهتون بگه یه بوده سرطانی تو بدنتونه، بگید از آنجا که یا مثلا الان یه بوده چرکی دارید سر باز کرده، چرک زده مثلا به رودت، بگید از آنجا که 6 ماه قبلی من دل درد نداشتم، انشالله این دفعه هم نخواهم داشت. مثلا چه ربطی به هم داره؟ شما در بوده به اصطلاح عمل کرد مالی یک ساله هر کشوری، شما وقتی اینو بر اساس نفت بالای 40 دلار تنظیم کردید، الان اون درآمد رو روزانه شما نفت صادر میکنید، میخواید به دستتون برسه قیمت از 135 دلار میداد به زیر 40 دلار، چجوری 6 ماه دوم رو میخواید انشالله به امید 6 ماه اول بدون مشکل از سر بگذرونید؟
بله.